أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحثمون درباره ریشه های تنبلی و بی‌حوصلگی بود. مهمترین ریشه تنبلی و بی‌حوصلگی که خود این تنبلی و بی‌حوصلگی بزرگترین فساد در زندگی انسان هست و به قول حضرت کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت هست، جهل و نادانی هست. جهل هم گفتیم که متعلقاتش با همدیگه متفاوت هستش. گاهی وقتا جهل به بعضی از مسائلی هستش که در دین مطرح شده، مثل قضا و قدر و قسمت و مسائل اینجوری، کشیده شدن انسان به خرافات. اینها میتونن کمک بکنن به اینکه انسان تنبل باشه، همتی برای کار خودش نکنه. در مورد قضا و قدر فقط یک سوال مطرح شده، من سوال اول جواب بدم بعد بریم به سراغ ادامه بحثمون. سوال شد که این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که افر من قضاء الله الا قدر الله یعنی چی؟ گفتیم حضرت زیر یه دیواری نشسته بود که کج بود، در حال ریختن بود، ناگهان از زیر اون دیوار بلند شد، رفت یه جای امن نشست. بعد ازش سوال کردن تو از قضای الهی فرار میکنی؟ ببین همین سوال نشون دهنده این هستش که خیلی ها نفهمیدن مسئله قضا و قدر رو و به بهانه قضا و قدر، به بهانه توکل، تنبلی های زیادی تو زندگیشون وجود داره. طرف از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه آیا تو از قضای الهی فرار میکنی؟ حضرت میفرماید که من از قضای الهی به قدر الهی فرار میکنم، یعنی در هر دو جا سمت چیزی میرم که خدا تعیین کرده. ببینید شما اگر مثلا سوادتون پنجم ابتدایی باشه، یعنی قدرتون پنجمه، قضاش چیه؟ قضاش این هستش که توانایی های علمی زیادی ندارید. بسیاری از کتاب‌ها علوم معارف رو انسان نمیتونه یاد بگیره، ولی وقتی میشه سیکل تواناییش بیشتره. پس قدر سیکل قضاش هم این هستش که چیه؟ توانایی رو بالا میبره. وقتی دیپلم میگیرید قدر دیپلم میشه قضای چی؟ قضای توانایی بیشتر. ولی خب حالا اگر بخواید با دیپلم یه شغل پیدا بکنید، قضاش یه شغل خوب نمیشه. باید چیکار کنید؟ باید مثلا کارشناسی بگیرید، یا کارشناسی ارشد انسان بگیره، یا دکترا بگیره. پس هر چقدر قدر خودش رو تغییر میده، نتیجه که دریافت میکنه چیه؟ متفاوت است. علی علیه السلام میگه من اگه زیر یه جایی که ناامنه بشینم، قضاش این هستش که میریزه سر منو میکشه. من اگر بی احتیاطی کنم در رانندگی، من اگر کلاه کاسک نذارم سرم، من اگر تو خوراکم دقت‌های لازم رو نداشته باشم، نتیجهش این هستش که خب انسان اون غذایی که سرش میاد، غذا گفتیم یعنی نتیجه، نتیجه‌ای که به سراغش میاد نتیجه خوبی نیست. لذا حضرت میگه من به یه قدر بهتر، قدر یعنی چی؟ یعنی اندازه جدیدتر، یه وضعیت جدیدتر فرار میکنم. برای اینکه انسان تسلیم وضع موجود بشه، این ناشی از تنبلی و بی‌حوصلگی شخصه که بپذیره شرایط موجود رو همینجوری که هست. یه وقت نمیتونه تغییر بده، خب ابی نداره. علی علیه السلام فرمود اذا لم یکن ما تورید فعرد ما یکن، اگر اوضاع اونجوری که تو میخوای نیست، اونی که هست تو بخواه. تو دوست نداشتی کسی بمیره از نزدیکانت، خب حالا مرده، با این وضعیت خودتو وفق بده. دوست نداشتی طلاق بگیری، حالا طلاق گرفتی، پس خودتو وفق بده با این وضعیت، چون تغییر تو نمیتونی توش ایجاد بکنی فعلا. دوست نداشتی رد شی کنکور، حالا رد شدی، خب حالا مجددا باید خودتو وفق بدی و برای قدر بعدی خودتو آماده بکنی. اما اگر برای قدر بعدی خودتو آماده نکردی، منتظر نتیجه باش، نتیجهش اونی که خودت میخوای نیستش. شما یه کسی طلاق میگیره، تو زندگی طلاق اتفاق میفته، مرگ و میره همسر اتفاق میفته، مرگ پدر اتفاق میفته، پشوانش رو از دست میده. خب این الان یه قضایی هست به سراغش اومده، یه نتیجه هست که تو زندگیش ایجاد شده. بعضیا از همین وضعیت چنان خودشون رو قدرتمند میسازن که آثار اون قضا رو از بین میبرن و خودشون رو به وضعیت خیلی عالی و مطلوب میرسونن. بعضیا اصلا نه، این پدره دائما پشتیبانش بوده، شوهره دائما پشتیبانش بوده، تکیه‌گاهش بوده، اینم صفر چسبیده به این و هیچ همتی برای خودسازی، برای قوی کردن روحیه خودش، برای درس خوندن، برای قوی شدن بدون همسر یا بدون پدر، بدون مادر تو خودش ایجاد نکرده. ناگهان پشتش خالی میشه و بعد میبینی دچار افسردگی میشه، دچار گرفتاری های زیادی میشه. پس این ما هستیم که باید از نتایج به قدرها و وضعیت های بهتر فرار بکنیم. همونطور که علی علیه السلام فرمود من از اینجا فرار میکنم، میرم زیر دیوار محکم میشینم، چون نتیجه این هستش که جون من حفظ میشه. پس ما هستیم که تصمیم میگیریم که چجوری زندگی بکنیم. لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان جز اون چیزی که خودش تلاش میکنه نیست. خیر و برکت و محافظت الهی هم بعد از این تلاش های ما، متناسب با تلاش های ما به سراغ ما میاد. پس این معنای افر من قضاء الله الا قدر الله روشن بشه یعنی چی؟ من همیشه از نتایج بد به وضعیت ها، از سرنوشت های بد، از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب فرار میکنم. این معناش این هستش، به کار جدید، تلاش جدید، تصمیم جدید، رابطه جدید، وضعیت جدید فرار میکنم. این میشه افر من قضاء الله الا قدر الله. پس اون چی که سر ما میاد توی طبیعت قضاء الهی هست، اما خواست خدا نیست. توضیح دادم دیگه، قضاء الهی یا نتیجه است. الان این آب داغه، من بریزم رو پام میسوزم، خب بله این میشه قضاء الهی، چون قدر آب داغ خودم انتخاب کردم، خودم ریختم رو پام، حالا پام سوخته. ولی آیا خدا میخواست که من پا خودم بسوزونم؟ نه. عالم خلقت یک عالم پر از روابط علی و معلولی هست، یعنی روابط قضا و قدری. شما دست روی هر علتی بذاری معلولش باهات هست. مسواک نزن دندون درد میگیری، باید هزینه های زیادی برای مشکل دندون دردت بکنی. خب این خودت داری این کاری، خدا که نمیخواد تو دندون درد بگیری یا دندون تو بکشی یا هزینه مالی بکنی. خب مسواک بزن که اینطوری نشه، واکسینه کن خودتو دیگه بیماری ها رو نمیگیری. قضای واکسن چیه؟ ایمن بودن. شما قدر واکسن رو انتخاب نکن، واکسن نزن برای خودت، برای بچه. خب بعد یه عالم بیماری هست، هزینه باید بکنی، درد باید بکشی. خدا که نمیخواد که ما زندگی های بد داشته باشیم. خب این از این وضعی. در مورد ادامه بحث، یکی از چیزهایی که خیلی مهم جهل بهش و اگر ما نشناسیم این رو آثار بسیار مخربی برای دنیا و آخرت ما داره، جهل به خودمون هستش. که انسان خودشو نشناسه، قیمت خودشو نشناسه. کسی که خودشو نمیشناسه نه میدونه و نه میتونه که چی کار باید بکنه، یعنی نمیدونه الان باید با خودش چه جوری برخورد بکنه. شما الان فرض فرمایید که یه گل، دو تا سه نوع گل بهتون بدن، باشون یه جور رفتار نمیکنید. کسی اصلا سابقه بچه داری نداره، اگه یه بچه کوچیک یه دفعه بیاد بزن تو دامنش بگن این بچه تو خیابون مونده تو بر بزرگش کن، این حتما از یه کسی که میدونه باید با بچه چجوری برخورد کنه کمک میگیره. یعنی من باید بدونم با هر ساختاری چگونه عمل کنم. کسی که نمیدونه خودش کیه چجوری میتونه خودشو خوشبخت بکنه؟ کسی که نمیدونه خودش کیه چجوری میتونه خودشو آروم بکنه؟ ما باید بتونیم مدیریت خیشتن داشته باشیم. من چجوری میتونم اگه بهم حمله شد، حمله های روحی روانی، بتونم خودم رو ایمن نگه دارم؟ چجوری افکار منفی نداشته باشم؟ چجوری شادی رو خودم تولید بکنم؟ چجوری در حوادث بد بتونم صبرم رو بالا ببرم؟ چجوری توی ارتباط با خانواده همسرم مهارت های لازم رو داشته باشم، خرابکاری نکنم؟ چجوری با خانواده خودم خرابکاری نکنم؟ تا انسان وقتی ندونه اینها رو، نمیتونه بهترین تصمیم رو بگیره. لذا تم میده به این که خب حالا همینه که هست دیگه. شما 95% طلاق ها مال همین تنبلی ها و بی‌حوصلگی هایی هستش که زن و مرد در یادگیری مهارت های زندگی و به کارگیری اونها داره. اگه اینا بلد باشن وقت بذارن که مشکلات پیدا نمیکنن. من نمیدونم بخوام بچه دارشم، من نمیدونم مثلا تقویت ژن یعنی چی، بچه‌مو چیکار کنم؟ بچه‌م باهوش، سالم، زیبا، عاقل، با اخلاق، متدین بار بیاد. نرفتم یاد بگیرم. من این فکر کردم فقط ازدواج یعنی بچه دار شدن، یعنی یک رابطه جنسی، یک انعقاد نطفه، بعدم همینجوری وایسیم تا خودش تو شکم بیاد بالا، بعد هر وقت هم دلش خواست متولد بشه. نهایتاً کاری که میکنن، قبلا اینم نمیکردن، این که خب حالا مثلا هر خانم باردار ماهی یه بار میره بیمارستان نزد دکتر که خب حالا مثلا قلبش و نبضش و چیزای دیگه رو یه آزمایش بگیره. ولی فقط مگه بچه سلامت بدنی هست؟ بچه باید سلامت روحی روانی داشته باشه، سلامت اخلاقی داشته باشه، سلامت عقلانی داشته باشه، سلامت دینی داشته باشه. مادرها اصلا نمیرن این چیزا یاد بگیرن، پدر اصلا براشون مسائل مهم نیست چون نمیدونن اصلا چی هستش و هم تنبل رها میکنن این وضعیت رو. این حالا مردم های چجوری بچه دار میشن؟ مام هم مثل همه دیگه. یه بنده خدا گفته بود، این صاحب کارخونه بود با مزه، میگه به این کارگر میگم که بالاخره خانومت چی زایید؟ گفت آ فقیر فقرا چی میزان، یه دختر یا پسر دیگه، بالاخره یکی از اینا بود. حالا بعضی همین خودشون رها میکنن همینجوری، حالا چی میشه؟ هر کی مردم هر کاری کردن ما هم کار میکنیم. خب اون مصائبی هم که سر اونا میاد سر تو هم میاد. هیچ چیز به اندازه نفهمی خود، اینکه من خودمو نمیفهمم، اصلا نمیدونم چمه، نمیتونم خودمو مدیریت بکنم، نمیدونم الان چرا اینجوری هستم، چرا کلافم، چرا عصبانیم، چرا پژمردم، چرا غمگینم، چرا تنبلم، هیچ اصالت خودشو میشناسه، میتونه خودشو مدیریت بکنه، میتونه قوای خودش رو مدیریت بکنه. شما مثل بدنه، وقتی بدن خودتو نمیشناسی مریض میشید به کی مراجعه میکنی؟ بله؟ پزشک دیگه. ما از برای چی به پزشک مراجعه میکنیم؟ الان یه پزشکی مثلا خودش متخصص مغز و اعصابه، اگه خودش مشکلی پیدا کنه خودش میدونه خودش مداوا کنه، بفهمه چیش هست. متخصص قلبه میدونه خودش باید با خودش چی کار بکنه اگه مشکل قلبی داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم آقا من خودم رو رها میکنم، حالا هر وقت مشکل پیدا کردم میرم پیش روانپزشک و روانشناس. خب در عمل چی؟ در عمل ما خیلی خرابکاریایی میکنیم که منجر به فسادها و گرفتاریهای زندگی ما میشه. ما باید واقعا نفسمون و قوای نفسمون رو بشناسیم، حس رو بشناسیم خیلی خوب، بدونیم با حس باید چجوری برخورد بکنیم. حس خیلی مهمه. اگه کسی مدیریت حس داشته باشه بسیاری از مشکلات روحی رو نداره، بسیاری از مشکلات روانی رو نداره، میتونه حسش رو کنترل بکنه، خوردنی‌هاش و دیدنی‌هاش و شنیدنی‌هاش رو بتونه خوب کنترل بکنه، بعد خیالش رو بتونه خوب. اما با خیالم چجوری باید برخورد بکنم؟ دوست ندارم بعضی از چیزا بیاد تو ذهنم داره میاد، دوست ندارم بعضی از خوابا رو ببینم میبینم، دوست ندارم از بعضی چیزا نگرانشم یا بترسم، از دلهوره، دلشوره، استراب بدم میاد ولی نمیدونم باید با خودم چیکار کنم. الان این استراب افتاده به جون من، دلشوره افتاده به جون من، غم اومده سراغم، من چیکار کنم این غم برطرف بشه؟ وقتی خودمو نمیشناسم همینجوری گرفتار میشم. خب حالا این غم منتقل میشه اگه زن باردار باشه، قصه ها، استراب ها، زودرنجی ها، حساسیت ها، عصبانیت ها، بدبینی ها، همه میریزه تو این بچه بیچاره، ذخیره میشه تو همین بچه. بعد که بزرگ میشه، مادر اگه خودش مریضی داشته باشه خودش رو خوب میتونه تحمل کنه، اخلاقای زشت خودش رو خودش میتونه تحمل کنه، ولی همون خلقی که خودش داده به بچه‌اش از بچه‌اش دیگه نمیتونه تحمل کنه. همون مال همون چیزی خودش داده به بچه ولی همون رو نمیتونه تحمل کنه. یعنی بین مادر و فرزند، پدر و فرزند گرفتاری زیاد ایجاد میشه. خب تو خودت اینو این کارو کردی، دیدی پدر مادر گاهی وقتا بچه‌هاش کارهای ناشایست انجام میدن، میگه بی تربیت. ها شدی؟ ای بی تربیت، ای بی ادب. خب بابا این بی تربیت و بی ادب یعنی چی؟ یعنی بابا این بیچاره معصوم مظلوم در اختیار تو بوده، تو باید بهش ادبیات میدادی، تربیتش میکردی، خب نکردی. داری چی رو داری شکایت میکنی؟ از کسی که چیزی بهش ندادی. مثل ما به کسی غذا ندیم ضعف بگیردش، بعد بگیم که تو چرا انقدر ضعیفی، تو چرا انقدر گرسنته. خب این گرسنه ندادی بهش دیگه، غذا بهش ندادی، گرسنه. ما با این کلمه که میگیم بی ادب بی تربیت کیو داریم محکوم میکنیم؟ خودمون رو. علی علیه السلام فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل به کل شی. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی خودش رو نمی‌شناسه هیچ شناخت دیگه‌ای هم به دردش نمی‌خوره، هیچ فایده‌ای نداره. الان دنیا خیلی شناخت‌ها داره در مورد همه چیز، تاریخ علم بشر نامش خیلی پیشرفت کرده، ولی بشری که اینقدر پیشرفت کرده بیشترین مشکلات هم الان داره، بیشترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بیشترین مشکلات قضا، طلاق، خانواده، بیشترین جنایت‌ها، بیشترین بزهکاری‌ها تو دنیا الان داره اتفاق می‌افته که علم از همه بیشتر پیشرفت کرده. علم چرا نمیتونه جلوش رو بگیره؟ چون انسان نمی‌شناسه، چون نمی‌دونه با انسان باید چیکار بکنه. همش گرفتار فرضیه‌ها و تئوری‌هایی هستش که هر کدوم چند سال عمر می‌کنن بعدم از بین میرن. این باطله، غلطه، اشتباه بود. نشناختن خود یه فاجعه است. انسان باید برای بخش حسش وقت بذاره، برای خیالش وقت بگذاره، برای شناخت وهمش وقت بگذاره، برای شناخت عقلانیش وقت بذاره، برای شناخت فوق عقلانیش هم وقت بذاره. این پنج قوه اگه شناخته نشه تو هر بخش شما جهالت داشته باشی مثل یه انگشت رو نداره وجودتون. این دست من نگاه کنید، دست خودتون، حالا مثلا میگیم ما با پنج تا انگشت کار میکنیم، حالا یه دونش که مریض بشه، قطع بشه، میگه خب اذیت میشی. حالا که تو شخصیتش اطلاعات حسیش ضعیفه، خب این کسی اطلاعات حسی ضعیفه، انگار که این انگشتش ضعیف شده. اطلاعات خیالیش، وهمیش ضعیفه، ربط بین خیال و وهم و حس و خیال رو نمیدونه چیه، خب آسیب میبینه. بین وهم و عقل رو نمیدونه چیه، بین عقل و فوق عقل رو نمیدونه چیه، اطلاعات فوق عقلانی نداره، خب میبینه به شخصیت ضعیف، فقیر، مریض، گرفتار، غمزده، مضطرب هست. اما وقتی که شخصیت رو قنا بهش میدی، قضا میخوری، روحت قضا بهش میدی، این روح سرشار، شاداب، خوب، فعال، پرقدرت، تنبلی نداره، بی‌حوصلگی نداره. بی‌حوصلگی ها و تنبلی های ما تو هر زمینه مال کمبود غذای ماست، ما غذا کم خوردیم، مال ضعف تغذیه است. باید شناخت پیدا بکنیم نسبت به خودمون، نسبت به خودمون و قیمت خودمون، ارزش خودمون. ببین شما الان بهت میگن بیا برو، مثال بزنم، یه بنده خدایی میگفت که داستان قدیمی است، میگفت من نجار بودم، شاید داستانش رو تعریف کردم، که من نجار بودم، برای یه بنده خدای از این پولدارا کارای چوبی میکردم، پل ساختم، نرده ساختم، کلبه ساختم. یه روزی به من گفتش که میخوام یه کلبه فلانجا برای من بسازی. گفت منم چون دست این خیلی دل خوشی نداشتم این آدمای اینجوری، کلبه ساختم براش، اما خیلی خوب با کیفیت کار نکردم، همجوری سیجو سنبل کردم. بعد که تموم شد گفتش که هیچی، من این کلبه رو به تو هدیه میکنم، دوست داشتم تو هم یک کلبه داشته باشی. بعد این خیلی افسوس خورد، گاهی میدونستم مال خودمه، خیلی خوب میساختمش، غیر مال خودم باشه. وقتی قیمت خودمون رو نمیدونیم و نمیدونیم که چی قراره به ما برسه و ما چه قیمتی داریم، چه لیاقتی داریم، سهل‌انگاری و تنبلی میکنیم. ببین شما الان مثلا یه جوری بهتون بگم، یه کیف کارتای شناساییتون هست، مثلا توش شناسنامت بوده، تصدیق رانندگیت بوده، کارت ملیت بوده، کارت دانشگاه بوده، آبربانکت بوده، کارت سوخت بنزین بوده، ها اینا که خیلی مهمن دیگه، پاسپورتت بوده توش، دست چکت توش بوده، یه مقدار طلا داشتی، یه مقدار پول و ارز داشتی، کلید بوده توش، کلیدای خونه بوده. بعد اینو الان گمش بکنی، تو همین کلاس گمش بکنی، چند وقت میای اینجا هی سوال میکنی که آقا این کلید من چی شد، کسی کیف من پیدا نکرده. اصلا تو اسلام برای چی میگن کسی یه مالی رو پیدا کرد یک سال باید نگه داره و اعلام بکنه؟ تا یک سال مثلا باید یه جا بگن این همچین یه انگشتر پیدا شده، یه ساعت پیدا شده. چرا میگن یه سال؟ چون صاحبش یه سال دنبالش میگرده، تقریبا امید هست که چقدر دنبالش بگرده، یه سال دنبالش بگرده، ها هی میاد میگه این پولای من پیدا نشد، این 100 میلیون من، این چک من، دسته چک من، نمیدونم کارتای من، مدرک تحصیلی من، دیپلمم، لیسانسم، دکترام، همه تو این بوده، عقدنامه‌ام تو این بوده. اکثر خانوادگی داشتن، هی میاد میگرده یه بار دو اینجوری نمیشه بگه آه خب بی خیال ده گم شد چه گم شد چیکار کنم، نه هی سوال میکنه، زنگ میزنه پلیس، پلیس اطلاع میده، چند وقتی آقای پلیس زنگ میزنه، آقای پلیس بالاخره کسی خبری شد از ماشینم، از کیفم، از بچه‌ام. ببینید ما اینجوری هستیم، من یه سر زنگ میزنیم سوال میکنیم گم شدم. اما حضرت فقط من تعجب میکنم افراد وقتی یه چیزی گم میکنن اینقدر میگردن، وقتی خودشونو گم میکنن اصلا دنبال خودشون نیستن که خود حقیقی، خود جاودانه خودشونو پیدا بکنن. خدایی که ما رو آفریده میگه من همه زمین و اون چیزی که در زمین است برای تو خلق کردم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چیزی که روی زمین هست برای تو خلق شده. خب آقا شما به هر حیوانی، به هر گلی، به هر گیاهی، به هر چیزی نگاه میکنی میگه به خاطر توست. بعد میگه آسمان ها را به خاطر تو خلق کردم. خب حالا این ستاره ها، این کیهان، این ماه، این خورشید، این کهکشان همش به خاطر ما؟ آره. خب من خودم برای چی؟ برای که فقط ازدواج بکنم، چهار تا بچه داشته باشم، بعدم بزرگ شن و بعدم اونا عروس داماد شن، بعدم من پیر شم و بعدم بمیرم. همین؟ یعنی خدا یه موجود عبثکار، بیهودکار، بازیش گرفته خدا؟ خب حیوانا بودن که خیلی هم بهتر از ما زندگی میکنن که. و ما برای این خلق شدیم؟ ما بهره‌های خودمون، سهم خودمون از آسمون، از خدا، از فرشته ها، خداوند خودشو نگذاشته برای این که ما بعداً اگر مردیم بریم پیش خدا. از ائمه، از انبیا، از فرشتگان خودش، بابا خدا بیا همینجا از من استفاده کنید. ایاک نعبد و ایاک نستعین کجاست؟ همینجاست. هر چی میخواید ازم استفاده کنید. علم میخواید بهتون بدم، قدرت میخواید بهتون بدم، عزت میخواید بهتون بدم، شرافت میخواید بهتون بدم، غنا میخواید بهتون بدم. ولی شما اصلا با من ارتباطی ندیدی از من دریافت بکنید. خدا میگه خودم هم بخواید بهتون میدم. خودم رو بخواید میدم بهتون. اومد پیش پیغمبر گفتش که یا رسول الله من رو میشناسی؟ نه. گفت من اونی هستم که شما قبل از که پیغمبر بشی تو بیابون یه بار اومده بودی، تشنه بودید، گرسنه بودید، من بهتون رسیدم. خلاصه پیغمبر گفت خب خیلی ممنونم از شما، شما الان چیزی از من میخوای؟ گفت آره، در عوضش باید یه چیزی به من بدی. و چی بدم؟ هم چند تا شتر بده، چند تا گاو بده، چند تا گوسفند بده. پیامبر هم داد بهش رفت. بعد حضرت فرمود این حتی به اندازه پیرزن بنی اسرائیل هم هوش نداشت. گفت آن پیرزن بنی اسرائیل چیه؟ گفت پیرزن بنی اسرائیل پیرزن بود حضرت موسی وقتی گفت مال قبر یوسف میگردم، گفتم فقط یه نفر میدونه، اونم این پیرزن است. اومد سراغ این پیرزنه، خب اونم میدونست این حضرت موسی است یا پیامبر اولوالعزم خدا. گفت خانم به من یاد میدی قبر یوسف کجاست؟ گفت شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش این است من تو آخرت با تو باشم، همسر تو باشم، با تو باشم. ببین زیرکه. موسی رو قاپیدش. خدا به موسی گفت قبول کن. قبول. خدا میگه بابا شما انبیا هم که هیچی، خدا هم بخواید تو همین دنیا من مال شما هستم. میخواد رفیق شید با من. اصلا که از اسمای خدا رفیقه دیگه ها؟ یا رفیق توی اسماء الله نگاه کنید میخونیم توی جوشن کبیر، یا رفیق. چند نفر آدم انقدر بزرگن که هوس رفاقت با خدا بزنه سرشون؟ ما انقدر بدبختیم، انقدر گداییم که نگو. اگه مثلا همش آدمی مثل خودمون به اون محبت بکنن، حالا اگه محبت نکردن هی بیافتیم به التماس و گدایی و سیریش شدن و آویزون شدن و آدمای همینجوری. بدبخت یه اسمس این، بدبخت یه تماس تلفنی هستیم، بدبخت یه نامه این، بدبخت یه ملاقات این. این چه کاری انقدر خودمون بیچاره کردیم؟ والا یه امام زمان الان کلی هم کیف میکنه شما بخوای بری با پدرت رفیق شی. یه بچه اومده با من رفیق شه. فرشته‌ها کلی کیف میکنن، انبیا کلی کیف میکنن شما بری سراغشون. امام رضا چقدر خوشحال میشه شما میرید. خدا چقدر خوشحال میشه. خدا میگه اگه این بنده ای که با من قهر کرده، بنده ای که میره گناه میکنه با من قهر کرده، اگه بدونه من چجوری به اشتیاقش نشستم از شوق من میمرد. خب خب خدا یکی از اسمش رفیقه، یکی از اسمش مونسه. مونس یا رفیق من لا رفیق له، ای کسی که رفیق کسی هستی که رفیق نداره. یا خیر من خلابهی وحید، ای کسی که آدم های تنها میتونن باش خلوت بکنن. و آوا الیه ترید، و آدم هایی که ترد شدن، دیگران قبولشون نمی کنن، دیگران پسشون زدن، این میتونه بره با خود خدا خلوت بکنه. اصلا به کسی نیاز نداریم ما، ولی ما نمیشناسیم، نه خودمون رو میشناسیم نه خدامون رو میشناسیم. بریم بلد نیستی بریم استفاده کنیم. وقتی هم صحبت از مونس و انیس و اینا میشه، نهایت هم یه کسی باشه حالا یا ازدواج کنم باشه یا مثلا یه رفیقی بگردیم کسی پیدا کنیم. بلد نیستیم با غیب و آسمون ارتباط برقرار کنیم، از امام زمان نمیتونیم استفاده بکنیم. خدا میگه هر چی میخواید من بهتون میدم. وقتی ما خودمون رو نمیشناسیم، غیبت خودمون رو نمیشناسیم، برای کیف پول و این تشکیلات یه سال حاضریم بگردیم، ولی برای خودمون حاضر نیستیم بگردیم پیدا کنیم. بریم وقت بذاریم یه جا بگیم آقا یه کسی بیاد منو به خودم بشناسونه، من کیم، قیمتام، تواناییام، قدرتایی که تو من هست چیه، کی میاد منو به خودم معرفی کنه، کی میاد یه کاری کنه من همیشه قوی، شاد، آرامش داشته باشم، همیشه اینجوری باشم، کی میاد رمز و راز شادی، قدرت و آرامش رو من یاد بده؟ شما اینایی که لاغر مردنی هستن دیدید؟ این وقتی نگاه میکنه مثلا در باشگاه یه دفعه مثلا یه آدم میبینه که اون هیکله به اون بزرگی اونجا، میگه اه پس ما هم میتونیم بریم اینجوری شیما؟ چه با اشتیاق میره باشگاه ثبت نام میکنه، بعد هم بهش میگم باید کلی تو این باشگاه جون بکنی، وزنه باید بزنی، سنگ باید بزنی، شنا بری، تناب بزنی تا دونه دونه عضلاتت، انگشتات حس بگیره، جون بگیره، باز شه، این غذاها رو باید بخوری، این غذاها رو نباید بخوری، روزی چند ساعت باید کار کنی تا یواش یواش سرشونه پیدا بکنی، شکمت آب بشه، نمیدونم سر و سینه پیدا بکنی، مچی، بازوی، عضله، میشه. آره من یه سال رفتم شد. علی الاسلام فهمید هر کاری شروع کردید حداقل یک سال ادامه بدید. و حفظ قرآن میخواید برید، خط میخواید برید، نقاشی میخواید برید، تایپ میخواید برید، کامپیوتر میخواید برید، هر کاری میخواید بکنید ولش نکن. این چهار رو بکن بکن بکن، بالاخره یه آبی میزنه بالا. ما نه، ما انقدر بی صبر و بی حوصله هستیم، میگیم که حالا آره من چهار دفعه این کلیه دیدم، این کتاب خوندم، نمیدونم چهار دفعه این کلاس رو رفتم، نمیدونم بعد اینو ول کردم، اونو ول کردم، چهار روز رفتم ولش کردم، دو ما رفتم ول کردم. اینجوری فایده نداره. شما یه خط، یه گلدوزی، یه گلسازی، یه نقاشی که میخواید برید، باید تنبلی بی حوصله رو بذارید کنار، مستمر وایسید، اتفاقی که باید بیفته بیفته. خیاطی آدم میخواد بکنه باید حوصله داشته باشه. نمیتون روز اول مثل کسی که حرفه‌ای هست عمل بکنه. استمرار ورزش میخواید بکنی، اون معجزاتی که ورزش ایجاد میکنه توی بدن از نظر روانی و روحی، باید لاقل یه سال تو باشگاه مقاومت بکنیم. هم ول کنی، چهار روزه ولش بکنی، فایده نداره. درس میخوای اخلاق درست بشه، یه روند اخلاقی پیدا کردی، یه کتابی، درسی، استادی، استقامت کن تا یواش یواش اخلاقت خوب میشه. یه دفعه میرسی به یه جایی، میبینی که بسیاری از مشکلاتی که داشتی برطرف شده، بسیاری از دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، ضعف‌هایی که داشتی برطرف شده، رسیدی به شادی، به آرامش، به قدرت. غیب هم اینجوریه. ما تو خانواده آسمانی اینا رو بحث کردیم، بحث خانواده آسمانی. چه وقتی میخوای با خانواده اصلیت که محمد و آل محمد، هست ارتباط برقرار کنی، با فرشته ها، با الله، باید یه ذره بکنی این وجود تو، باید یه ذره صبر کنی، مثل یه باشگاه است. اینجوری نیست بگی الان رفتم نماز خوندم، چند روز نماز شب خوندم ولی اتفاق نیفتاد. برو وایساد ببین یواش یواش بکن بکن بکن، درست بکن. فقط اتفاقای خیلی قشنگی میفته توی نماز، توی عبادت ها، تو هر چیز. ما اول قیمت خودمون رو بدونیم. ما حاضر نیستیم دنبال خودمون بگردیم، ما حاضر نیستیم وقت بذاریم برای پیدا کردن خودمون، ما حاضر نیستیم برای عشق به خودمون سرمایه گذاری بکنیم. اون چیزایی هم که ما عاشقش هستیم هیچ کدوم خود ما نیست. اونایی که الان ما عاشقشون هستیم یا کمالات جمادیه که من نیستم، یا کمالات خیالیه که بازم من نیستم، یا کمالات وهمیه که اونم به درد من نمیخوره. نهایتا خیلی آدم باهوشی باشه یه نفر میره دنبال علم و اطلاعات و دکتر مهندس شدن که اونم نمیتونه منو شاد و آروم بکنه. ممکنه تو دنیا آسایش برام بیاره ولی آرامش جای دیگه است. من باید خودم بشناسم. کسی که خودش نمیشه تو تمام منجلابه ها میفته، با علم میفته، با عقلش میفته تو منجلاب. رب عالم قد قتله جهل. چه بسیار آدمای باسوادی که نفهمیاشون اونها رو هلاک کرده. آقا من سوادم داشته باشم به دردم نمیخوره وقتی که نمیدونم کیم. ولی من نمیدونم از کجا اومدم، داستان خلقت من چیه، من الان کجا هستم، چند وقتیه کجا میخوام برم. شما نگاه کنین انسانهایی که 10,000 سال پیش زندگی میکردن، زمان حضرت آدم علیه السلام زندگی، الان کجا هن اون آدم ها؟ اونا که زمان حضرت نوح بودن، زمان حضرت ابراهیم بودن، زمان حضرت موسی بودن، زمان حضرت عیسی بودن، زمان پیغمبر بودن، زمان ائمه بودن، 100 سال پیشه کجا هستن الان؟ 200 سال پیشه کجا هستن؟ همه تو برزخن. آقا زندگیشون رو شروع کردن اونا و ما هم به زودی ملحق میشیم به اون، خیلی فاصله نداریم، ولی ما اصلا فکر نمی‌کنیم که باید چه چیزایی رو با خودمون ببریم. اصلا چقدر اطلاعات داریم از اونجا، چی می‌خوایم، چه چیزایی نیاز هست اونجا، چه بسا روز به روز داریم اونجا رو خرابتر میکنیم و اصلا حواسمون نیست. روز به روز داریم وضعیت زندگیمون تو برزخ رو، تو ملکوت رو خطرناکتر، عذاب آورتر میکنیم و اصلا حواسمون هم نیست. خدا ما برای این چیزا نیافریده. برای یک کیف یک سال میگردی، برای پیدا کردن خودت چقدر حاضر سرمایه گذاری کنی؟ برای آخرت، برای ابدیتت چقدر؟ آخرت و ابدیت میگه شوخیه. آقا اونایی که رفتن مردن 10,000 سال تو برزخ دارن زندگی میکنن، اونجا همسر میخواد، والا به خدا اونجا انسان همسر میخواد، خونه میخواد، لباس میخواد، غذا میخواد، آب میخواد، شراب میخواد، مهمونی میخواد، همه چیزی که اینجا هست فقط میلیاردها برابر بزرگتر و زیباتر و کاملترش نیاز داره انسان، چون فضای اونجا اینجوری میطلبه. الان میگن خط فقر تو کشور ما 1,000,000 تومنه. یعنی اگه کسی اصلا زیر 1,000,000 تومن داشته باشه خط فقره. خب 50 سال پیش اگه کسی 1,000,000 تومن داشت چجوری بود وضعیتش؟ خب همون حقوق 50 سال پیشو بگیر بخوردگه. من نمیتونم، وضعیت سیستم جامعه من یه جوری شده که من کمتر از 1,000,000 بگیرم گرفتار پران پیدا میشه. خب پس چرا قدیمی ها میتونستن؟ خب سیستم زندگی اونا اینجوری بوده، با حقوق یه نفر 2 تومنی بوده، کارگر میفته کار میکرد 2 تومنی میگرفت. 50 سال پیش خیلی نه، 50 سال پیش میگفتن حقوق 3 تومن 4 تومن 5 تومن حقوق میگرفتن، زندگیشون هم اداره میشد. با 5,000 تومن یه خونه میخریدن. حالا با این 5,000 تومن تو چی خونه رو میتونی بخری؟ میگه خب سطح زندگی عوض شده. آقا شما وقتی میرید تو برزخ، برزخ سطح زندگیش خیلی بالاست، نیاز به دارایی های زیادی داره که با تو اینجا با خودت ببری، قراره اونجا هم زندگی بکنی. ما اصلا فکر اونجا نیستیم. برزخ تو میخوایی وارد قبر بشی سوال میکنن ازت. سوال میکنن یعنی چی؟ یعنی نیاز، سر قبر توضیح دادم، طلبه دیگه. هم گفتیم سوال برزخ یعنی چی؟ یعنی طلبه. برزخ، برزخ میطلبه. اما بچه که به دنیا میاد دنیا ازش سوال میکنه. سوالای قبر مثل سوالای دنیاست از بچه‌ای که متولد شده. دنیا چجوری از بچه سوال میکنه؟ شفاهی سوال میکنه یا کتبی؟ کدومشون؟ کتبی شفاهی چی سوال میکنه؟ وجودی سوال میکنه. نه سوال کتبی داره نه شفاهی، طلب میکنه ازش. چشم آوردی؟ آره. خب ببین و لذت ببر. گوش آوردی؟ آره. بشنو و لذت ببر. دست آوردی؟ نه، دستم دو تا انگشت نیاوردم. خب پس گرفتاری هستی، بکش تا آخر عمرت. پا آوردی؟ نیاوردم. پس حالا ببین وجودی سوال میکنه، وجودی هم جوابشون میده جا در جا. وقتی وارد برزخ میشی این که میگن خدا آوردی با خودت، خدات کیه؟ میشناسی الله کیه؟ من اصلا انقدری که وقت گذاشتم خیاطی گلدوزی یاد بگیرم، جدول یاد بگیرم، انقدری که کارتون نگاه کردم، انقدری که سریال نگاه کردم، انقدری که افسانه ها رو نشستم، فیلم های افسانه ها رو نگاه کردم، یک هزارمش وقت نداشتم بذارم خدا کیه. خب این آدم چقدر باید نادون باشه؟ پیغمبرت کیه؟ من اصلا نمیدونم، من با این شخص اصلا رابطه بر ندارم. من قبلا جورج فلانی، دیوید فلانی، نمیدونم جیمز فلانی، نمیدونم رابرت فلانی کیه، انگار که خارجی ها رو میشناسم، انگار که آدمای تو تاریخ رو میشناسم، انگار که شعرا رو میشناسم، اصلا یک کتاب از پیغمبر نخوندم، یک کتاب. اصلا این پیغمبر کیه؟ امیرالمومنین کیه؟ نمیدونم مادرم فاطمه زهرا کیه؟ اصلا نمیدونم خانواده‌ام کیه؟ من بچه کیا هستم؟ اشتباهی آدم فکر میکنه بچه همین بابا ننه هستش که تو دنیا بهش میگن بابا ننه. نه ما فرزندان اهل بیت هستیم، فرزندان حقیقیشون هستیم، باید وقت بذاریم خانوادهمون رو بشناسیم. بی‌حوصلگی نکنیم، تنبلی نکنیم. ما اگه نشناسیم چجوری میتونیم خودمون پدر مادر رو ملحق کنیم؟ الان یه دفعه به شما میگم با این کسی باید زندگی کردی پدر مادرت نیست. من تو مشاوره بارها به این مسئله برخورد کردم. یک کسی زندگی میکرد با این، بعداً فهمیدم این پدر مادر اصلیش نیست، پدر مادر حقیقیش یک کس دیگه است. بعد چند وقت مثلا چند سال گذشته به اوننشو پیدا بکنه. آقا یه وقتی بذاریم ما این مادر اون فاطمه زهرا رو بشناسیم، بریم باش، خیلی مادر خوبیه. آخه ما نمیشناسیم اصلا، باش غریبه ایم، با امام زمان غریبه ایم، با خدا غریبه ایم، با آسمون غریبه ایم. از آسمون اومدیم ولی با خونه خودمون غریبه ایم. من نمیگیم ما معاد داریم، بازگشت داریم، یعنی قبلا بودیم اونجا، بعدا میخوام برگردیم. خب خونه اصلیمون کجاست؟ وطنت کجاست؟ ما با وطنمون انس نداریم، حاضرم نیستیم وقت بذاریم با وطن خودمون انس بگیریم، بریم و بیاییم. وطنمون رو اشتباها همینجا گرفتیم. هر وقت به اون دعوتمون میکنن به آسمون، میگم من حوصله ندارم. این یه سریال افسانه اصلا نوشته افسانه است، کارتون هستن، کارتونه، نشسته نگاه میکنه پلک نمیزنه، اصلا نه گرسنه‌اش میشه نه تشنه‌اش میشه، همینجوری حاضره بشینه. اگه کار واجبم داره کارتون شروع بشه، کار واجبش یادش بیره، فیلم سینمایی سریال میشینه، اصلا انگار نیرو میگیره. بعد وقتی میخوام راجع به خودش با خودش صحبت بکنه، یه کتاب میخواد بخونه راجع به حقیقت خودش، 40 بار خمیازه میکشه، انگار خمیازه میکشه، بلکه اصلا حس نداره اصلا با خودش، اصلا نمیدونه کیه چیه، اصلا نشسته فکر بکنه من از کجا خلق شدم، از کجا اومدم اینجا، اصلا کی منو خلق کرده، چی شد من اومدم زمین، حالا چجوری برمیگردم اونجا که برمیگردم چه جور جاییه. 50 بار خواب ننه‌شو دیده ها، خواب باباشو دیده، خواب داداشش به رحمت خدا رفتن دیده، هی اونم قرونق کرده که ما اینجا گرفتاری مشکلات داریم، اینو میخوایم اونو میخوایم، هنوز یاد خودش نیست بیچاره، همون حواسش به خودش نیست که اگه من برم دستم کوتاه باشه چیکار کنم، من با فقر اونجا چیکار کنم، من شب اول قبل چیکار کنم، سالای اونجا چه جوریه، نظام برزخی چه جوریه، قیامت چه جور جاییه. 50 تا سوالی که میگن قیامت میکنن، یعنی من 50 تا خصوصیت باید داشته باشم، مثل یه جنینی که داخل داره میاد باید خصوصیت زیادی داشته باشه به در دنیا بخوره. 50 تا سوال قیامت یعنی 50 تا توانایی باید داشته باشم. الان اینا چیه؟ چند نفر اینو میدونن؟ چند نفر میرن دنبالش؟ چند نفر حس دارن بگردن اینا رو پیدا کنن تو خودشون، آماده کنن خودشون رو برای بهره برداری از بهشت و بالاتر از بهشت؟ ندونستن اینجور چیزا آدمو بیحال و بیحس میکنه. میگم من نمیدونم، انقدر وقتم زیاده، نمیدونم چیکار کنم، تو خونه نمیدونم چیکار کنم، یه ذره میشم تلویزیون نگاه میکنم، یه ذره سریال میبینم، یه ذره موسیقی گوش میکنم، یه ذره نمیدونم سبزی خورد میکنم، یه ذره پا میشم زنگ میزنم به 40 نفر با هر کدوم انقدر صحبت میکنم، بعد حوصله‌ام سر میره، حالا دیگه الان دارم افسرده میشم تو خونه، حالا یه فرهنگ سرا نزدیک خونمون هست، دارم میرم شنا، بعد میرم یه کلاس خیاطی، بعد حالا میرم بیکار بودم گفتم برم یه کار با سفالم یه انجام بدم، یه سرم دوزی، یه مروارید بافی. بابا ما بیکار نیستیم، اصلا بیکار نگه فایده شدیم. شغله من الجنت و النار و امامه، اگر اسلام فهمت کسی که بهش در مقابلشه، جهنم در مقابلشه، آدم بیکاری نیست، خیلی آدم مشغولیه، شغله، خیلی آدم مشغولیه، آدمی صبح تا شب انرژی داره، کار داره، چون هر لحظه ممکنه بره تو برزخ. همین هفته گذشته چند نفر از اعضای این کلاس، کلاس‌های دیگه ما به رحمت خدا رفتن، سه نفر به رحمت خدا رفتن، برای شادی رو همش رو صلوات خلق بفرمایید. خب آنوات ما هم میشه، یه کسی که بهش در مقابلشه، جهنم در مقابلشه، آدم بیکاری نیست، خیلی وقت داره، برنامه داره، کار داره، سرش شلوغ اصلا. اینجوری سیبه حوصله‌ام سر رفت، نتونستم، حس نداشتم، حالا نمیدونم این وقتمو چجوری پر بکنم. اصلا اینجوری نیست این آدم. الان میخوای ازدواج بکنی؟ خب بابا ازدواج شوخی نیستش که، قراره تو مادر یه بچه بشی. این بچه که به دنیا بیاد تا قیامت خودش، بچه هاش، بچه های بچه هاش، بچه های بچه های بچه هاش، همینجوری بگی برو هر کاری کنن تو نامه عمل تو ثبته. خب پس یه بچه خوب بدن بساز، سرمایه گذاری کن رو بچه هات، رو نسلت. نگو من با تو کوچکترین کاری که برای این بچه میکنی خدا بهت اجر میده. پس بیکاری چه معنا داره؟ کوچکترین زحمتی که میکشی برای تربیت بچهات اجر داره، بهش میسازی باش. یه خانم اومده بود پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد چند تا سوال کرد از خانم. خانم خیلی با حوصله با شیرینی جواب سوالاشو میداد. بعد این خانم خودش خجالت کشید، گفت خانم مثل خیلی مزاحم شما شدم، وقت شما رو گرفتم. از زهرا فهمون تو اگه میدونستی با هر سوال چقدر به من خیر آخرتی میرسوندی اصلا این حرفو نمیزدی. من برای هر یه سوالی که جواب میدم به اندازه این که پر از جواهرات داشته باشم، از زمین تا آسمون در راه خدا انفاق کنم، خدا به من ثواب میده. برای هر سوالی که دارم جواب میدم، مگه خسته میشه یک کسی که بدونه چه چیزی نصیبش میشه؟ دیگه خستگی نداره. الان پزشکار نگاه کنید، چند پیش رفته بود یه مطبی، میخواستم دکتری رو ببینیم، وقت نداشت ببینه. آخر سر هی گفتم 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه. بابا 6 ماه دیگه که مردیم دیگه. گفت حالا بین وقت بیا ببینیم. بین مریض میگم بین مریض بیایید، حالا بین مریض بیایید. 2 بعد از ظهر رفته میگه الان نمیشه ها، مثلا ساعت 4 و 5. خب حالا ما میریم 4 و 5 بیایم، ایبی داره؟ نه 4 و 5 بیایم. 4 و 5 رفتیم الان نمیشه ها، ساعت 7 و 8. خب 7 و 8 میایم، 7 و 8 میایم، الان نمیشه ها، آخر وقت. خب بین مریض دیگه چه معنایی داره؟ 10 شب رفتیم، 10 شب رفتیم، تازه وایستادیم نشستیم شده 11 نوبت ما رو دیده. آقا من گفتم که یه مجرد حساب کردم این تعداد مریض میبینه 5 روز تو هفته میشه تا 12 شب مریض نگاه میکنه تو مطب، غیر از عملهایی که صبح تا ظهر انجام میده. صبح تا ظهر هم کلی عمل، 3 تا 4 تا عمل اینا انجام میدن. فقط توی مطب 700 هزار تومن جدای از پول بیمارستان از مریض میگرفت. 700 هزار بده اینجا نقد بده، معرفیت کنم برو بیمارستان، برو هزینه بیمارستان هم بده جداگانه. من یه دفعه حساب کردم این تو طول ماه چند صد میلیون تومن فقط پول جمع میکنه. آخ خسته نمیشه، چون میدونه هر مریضی که باش درگیره، هر مریضی که باش درگیره یعنی پول. درست یا نه؟ اصلا مریضی هاشون که پول میبینن اونه بعضی هاشون. یک کاریکاتور کشیده بود قبلا این مینیبوس ها، یادتون هست که راننده ها هول میدن بیا بالا، بیا آقا جا نیست دیگه، سوار نکن، نه بیاید بالا، بیاید عقبتر یه ظرف بشه بده تر. بعد این کاریکاتور یه راننده موقع 2 تومن میرفتن اون زمان، راننده همه شکل 2 تومنی میدید، آدم نگاه نمی کرد، میگه 2 تومنی جاش کمه دیگه، باید بیشتر میتونن برن تو بشینن، همه را 2 تومنی میدید. آقا خسته نمیشه، میگه صبح تا شب کار آزاد باشه، تا نصف شب کار میکنه، شب تا صبح پول میشمارن، تو خوابم پول میشمارن، اصلا خسته نمیشه. کشاورزی میخواد بکنه خسته نمیشه، کار دنیا میخواد بکنه همینطور، اصلا خستگی نداره. اما چی میشه انسان نومت آخرت که میشه اینقدر شل و بیحال و بلکه ما باور نداریم، ما باور نمی کنیم قصرهای بهشتی رو از دست دادن یعنی چی، ما باور نداریم گرفتار ما رو عقرب شدن یعنی چی، فقر آخرت چقدر کشنده است. یه 5 دقیقه ها، بیشتر نه، 5 دقیقه هم نه، 1 دقیقه انسان بره توی قبرستون، فکر کنید که این قبر قبرای شماست، یا که این قبر خالی ها رو پیدا کنید، یه چند لحظه برید به پهلو توش بخوابید، میتونید تحمل کنید، برو بخواب توش. بعد فکر کن خب الان خدا هزاران بار من رو از سر ما دور کرده، میگه شما هر شبی که میخوابید میمیدید، بعد من دوباره صبح عمرتون رو بهتون برمیگردم، روحتون رو بهتون برمیگردم. و فکر کن اون تو باشی الان چی نیاز داری؟ الان اون طرف چی احتیاج هست؟ از قبر بیا بیرون، تصمیم جدید بگیره انسان. من میتونستم الان مثل خیلی از کسایی که جوانتر از من بودن و رفتن، منم رفته باشم. پس اگه الان هستم به لطف خدا، یه فکری بکنم. دور همین قفلت، همون بیخیالی، همون سنگدلی، همون گوش کر، سنگین، چه درد میخوره؟ یه جمعه یه کاری باید بکنیم. وقتی ما خودمون رو نمیشناسیم، دین رو نمیشناسیم، آخرت رو نمیشناسیم، ابدیت رو نمیشناسیم، هدف خلقت رو نشناسیم، وظائفمون رو نشناسیم، تنبلی بی‌حوصلگی، تنبلی بی‌حوصلگی. اما یک کسی میدونه که الان چی میخواد تو برزخ، اینجا چجوری باید خودش رو شاد بکنه، این آدم بیکاری نیست، وقت میذاره برای خودش. شما هر چقدر در مطالعات دینی سرمایه گذاری بکنید، دنیاتون هم آبادتر و شادتر میگذره، چون دین به شما یاد میده چجوری تو دین. قرآن مگه شعارش این نیست؟ میگه شما اگه میخواید یه نفر چقدر مؤمنه، ببینید چقدر شاده و آرامش داره. مسلمونی که شاد و آرام نیست، دینداریش هم به درد نمیخوره، حتما تو دینداریش هم اشکاله، اصلا دین رو نشناخته. قرآنی که شعار شادی و آرامشه، شما من میگم آها این تو این دینه چی هست که من وقتی برم سراغش شاد میشم، آرامش پیدا میکنم؟ خب بریم سراغش دیگه، وقت بذاریم. شغل من جنت و نار و امامه، آدمی که بهشت و جهنم در مقابلشه، آدم بیکاری نیست، آدمی است که یه عالم برنامه داره، نشاط داره، برنامه داره، بخوردن داره، عیاشی داره، کیافی داره، لذت داره، جشن داره، مهمانی های آسمانی و فطری داره. یه آدم اینجوریه. پس وقت باید بذاریم خودمونو بیشتر بشناسیم. الجهل معدن الشر، الجهل اصل کل فساد، جهل معدن شر، ریشه هر فساد است. الجهل یفسد الاخره، خیلی خطرناکه. جهل آخرت و ابدیت انسان رو فاسد میکنه. ببین نوع کتابایی که بهش علاقه داری بخونی، قیمتت میاد دستت. ببین تا حالا چرا کتابایی که خوندی یا میخونی یا علاقه داری در مورد خودت نیست، همش در تو یه چیزی غیر از خودته، چیزای بیرونیه. ببین خودت چی پس؟ خودت، هدف خلقتت، اومدنت، رفتنت، آخرتت، معادت، وظائفت، چرا راجع به اینا ما حس نداریم؟ این تلویزیون الان هم برنامه مفید داره راجع به همینجور چیزا، چرا ما حس نداریم بشیم اینا رو ببینیم؟ بیشتر ترجیح میدیم بریم چیزایی که افسانه است، خیاله، حواس ما رو پرت میکنه، سریاله، بیشتر علاقه داریم این چیزا رو تماشا کنیم، چیزای وهمی. ولی چرا واقعیت ما فرار میکنیم؟ چرا خوشمون نمیاد یه نفر آینه بشه جلوی ما، ما رو به خودمون نشون بده؟ چرا از چیزایی که ما رو میخوام به خودمون نشون بدن میترسیم، حوصله‌شو نداریم؟ چرا حرفایی که میخواد ما رو به حقیقت و قیمت خودمون واقفمون کنه، خمیازه میکشیم براش؟ خب چرا من اینجوریم؟ روزها فکر من این است، همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. ببینیم بالاخره وطنمون کجاست، اصلمون کجاست، من قراره با کی زندگی کنم بعدن. ببینیم ما چند روز دیگه وارد یه فضایی میشیم که تمام این کسایی که الان داریم باشون زندگی میکنیم ترکمون میکنن و ما ترکشون میکنیم، و ما وارد ارتباط با یه کسای جدیدتر و ارتباط با یه شخصیت‌های جدیدی میشیم، قراره با اونا زندگی کنیم. خب چرا از الان باشون انس نگیریم؟ چرا همش بترسیم ازشون؟ بیا از الان خودمون انس بگیریم با اون جایی که قراره زندگی بکنیم. پس یک قسمت زیادی از سعادت ما به علمه، به اطلاعات، به مطالعه است، به فهم. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. شنیدن، شنیدن آدمو چاق میکنه، روح انسانو بزرگ و فربه میکنه، چون یه روح قوی، قدرتمند، بزرگ. ولی کسی که همش شعر و ور میشنوه، چیزای پرت و پلا و خیالی میشنوه، چیزای پرت و پلا میخونه، مطالعه میکنه، این دائما وجود خودش رو داره ضعیف‌تر میکنه و روح خودش رو بیشتر مریض میکنه. لذا به این فرمایش نبوی دقت کنیم که چرا حضرت میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه. گفتم طلب علم یعنی چی واجبه؟ فرمود این که انسان عقاید خودش رو، باورها و خودش رو یاد بگیره، بشناسه جهانبینی خودش رو، اخلاقیات رو خوب یاد بگیره که با خودش و دیگران چجوری رفتار بکنه. خیلی مهم. چجوری حسود نباشم، چجوری تنگ نظر نباشم، چجوری بدجنس نباشم، چجوری بد اخلاق نباشم، چجوری عصبی نشم، چجوری سرحال، شاد، آرام، خوشنیت، محبوب باشم. وقت باید بذاری برای این کار، مهارت اینا. و یکم حلال و حراماتون رو یاد بگیرید، احکام شرعیتون رو خوب یاد بگیرید. روابط زن و مرد باید چجوری باشه، لباس پوشیدن باید چجوری باشه، نماز خوندن چجوری باشه، خرید و فروش باید چجوری باشه، ارتباط همین چیزی که ما نیاز داریم بهش که حرام تو زندگیمون وارد نشه، اشتباه نکنیم خلاف اون چیزی که مسائل آخرت و ابدیمون هست و خلاف اون چیزی که سلامت روح ما رو تضمین می‌کنه عمل نکنیم. اینا باید بریم سخت بزنیم، واقعا روش بشناسیم که بتونیم خوشبخت باشیم، هم دنیای خوبی داشته باشیم هم آخرت خوبی. حدیث رو براتون بخونم. فرمود که بپرهیزید از تنبلی و بی‌حوصلگی. امام کاظم علیه السلام فرمود که این دو بهره دنیا و آخرت تو رو از تو میگیرن، نمیذارن لذت دنیا تو ببری و نمیذارن لذت آخرت رو ببری. بسیاری از مشکلاتی که الان تو زندگی های ما وجود داره برای تنبلی و بی‌حوصلگی بوده که قبلا داشتیم، هنوز هم داریم ادامهش میدیم. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو از همه جهالت ها، از تنبلی ها و بی‌حوصلگی ها نجات بده. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.